بسم الله الرحمن الرحیم. اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. شب 21 ماه مبارک رمضان هست، شب شهادت مولای متقیان، شب دعا و یکی از شبهای موسوم و معروف به قدر. قدر همونطور که میدونید معنای فارسیش اندازه است، شب اندازه، و بر حسب اون چیزی که گفتند که تقدیر جوامع در شبهای قدر تعیین میشه. تقدیرم از همون ریشه قدر دیگه، قدرم اندازه است، مقداره، یعنی همه چی در جهان حساب و کتاب داره، نظم و هندسه‌ای داره. در قرآن تأکید شده که ان من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره در جهان، الا عندنا خزائنه، مگر گنجی نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما روی اندازه معلوم همه چی رو میفرسیم، یعنی هم باران نزولات جوی روی قدر و اندازه است، هم نطفه انسان تمام اون جزئیاتش به تعبیر قرآن در سوره رعد روی اندازه است، و اصلا چیزی تو دنیا خارج از اندازه وجود نداره. خداوند همونطوری که از آسمان باران رو به اندازه به قدر نازل میکنه، باران رحمت رو هم که عامل هدایت ماست روی اندازه گذاشته، بنابراین اسم شده شب قدر. درست مثل مدرسه که هر سال کتابهای جدیدی عرضه میشه در آغاز سال تحصیلی، از تاریخ و جغرافیا بود فیزیک و شیمی و ریاضیات گرفته تا دروس دیگه حتی تو دانشگاه، یعنی پله پله انسان رشد میکنه و کتابای جدیدم روی اندازه و قدر آموزشی ویژه‌ای هست. همینطوری نیست که بی حساب کتابهای تحویل داده بشه، بر حسب میزان رشد محصلین تعلیم و تربیت هم روی اندازه است. خب امشب یکی از چنین شبهایی است که تقدیرها رقم میخوره، ولی اون چیزی که به آدم کمک میکنه که قدر و اندازه شخصیتی خودش رو رقم بزنه، علاوه بر کتاب راهنمای عمل و تئوری، شخصیتهایی است که نمونه های قابل ملاحظه ای رو عرضه کردن، خودشون قدر شدن. این اصطلاح بین ورزشکارا، کشتیگیرا، وزن بردارا هست، میگن هر کسی باید با قدر خودش کشتی بگیره. در قرآن داستان حضرت موسی رو وقتی که بیان میکنه که بعد از اون دوران طولانی فرارش از سرزمین مصر و در سرزمین مدین نزد شعیب اون کارآموزی هایی که داشت، دوران چوپانیش، و وقتی که اون دوران 10 ساله تمام میشه و دست همسر و فرزند رو میگیره، در یه شب سرد و تاریکی به سوی سرنوشتش میرفت که از دور اون روشنایی رو میبینه، وقتی نزدیک میشه از جمله خداوند بهش میفرمد ثم جئت علی قدر یا موسی، حالا یه قدری شدی تو، یعنی با این دوران سختی ها، آموزندگی ها، آموزش ها به یه قدری رسیدی، شکل گرفتی، مچور شدی در واقع، و تقدیر خودت رو پیدا کردی. در چنین شبی هم چه بسا اتفاقی نباشه که شب 21 رمضان با شب شهادت حضرت علی اون قدر معنوی انطباق پیدا کرده، که انسان با توجه به این نمونه ها بتونه ببینه شخصیتش رو با کدوم مدل های عملی بسازه. به قول مولوی میگه ای علی، که جمله عقل و دیده ای، تمام وجودت عقله، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. لااقل یه مختصریشو به ما بگو. اینو مولوی که امروز در دنیا مطرح است و کتابش جز 10 کتاب پرفروش امریکاست، خودش رو در برابر علی در چنین موقعیتی مثل شاگرد کلاس اول میبینه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. بعد تشبیه میکنه علی رو به اون شاهین بلند پروازی که در اوجها حرکت کرده. میگه تو چی دیدی از اون چه که در اون افقها دیدی؟ چه شکار کردی؟ ای باز خوش شکار، تا چه دیدی آن زمان از کردگار؟ او رو به یه بازی که در افقهای بالا پرواز کرده او رو مقایسه میکنه. شعر مفصلیه، میگه تو ترازوی عدالت بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. ترازوی عدالت، ترازوی خدا خو بوده ای، یعنی خوی خدا رو از ترازوی عدالت تو میشه شناخت. نه تنها اون ترازو، بلکه زبانه هر ترازو بوده ای. در زمان خودش معیار ارزش ها و الگو و نمونه عملی بود. خب این مقایسه شخصیت های قدر با اون مقدارهایی که در قرآن گفته بسیار آموزنده است. این عنوانی که بنده انتخاب کردم، ترازوی دعا، ممکنه در ظاهر یک عنوان نامرنوس و غیر متعارفی بیاد که دعا که ربطی به ترازو داره، ولی در واقع خود قرآنم شبیه این نشون داده مسئله دعا. در آخرین آیه سوره فرقان، سوره 25 قرآن، که معمولا آخرین آیات هر سوره به نوعی جمع‌بندی و نتیجه گیری از اون سوره است، به دنبال مجموع آیاتی که درباره مصلین سخن میگه، ویژگی های مصلین یا ببخشین عباد الرحمن وقتی که سخن میگه، اونایی که واقعا بنده خداوند رحمان شدن، آخرش میگه قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم. پیامبر بگو به مردم که اگه دعای شما نبود خدا چه وزنی برای شما میذاشت. یعبعو با عین عبع یعنی ثقل، یعنی سنگینی. خدا چه ثقل و سنگینی برای شما میذاشت اگر دعای شما نبود؟ یعنی انگار خدا یه ترازوی رو گذاشته بر حسب اینکه ما چه خواسته هایی داریم، آرمان ها و اهدافمون چگونه است، متناسب او این کفه ترازو برای ما اجابت میذاره. پس در نظام قرآنی ارزش انسان به تناسب آمالش، آرزوها و اون چیزهاییست که دنبالشه. اگه دنبال فقط خونه و زندگی و ماشین و مادیات خودشه، قیمتش همونقده. اگه به همسر و فرزندش هم میرسه، قیمتش بالاتره، یعنی ارزشش آمده بالاتر. اگه به هم محله و فامیل و خویشاوندان میرسه، اگه به هموطنانش میرسه، اگه به بشریت میرسه، بنابراین هی کفه بالا و پایین میره. تو چی میخوای؟ آرمانات چیه؟ به وطنت تعلق داری؟ در راه وطنت فعالیت میکنی؟ تلاش میکنی؟ ایثار میکنی؟ یا نه برای خودت فقط هست؟ پس اگر گفته شده که من نفس میکشم پس هستم، یا من فکر میکنم پس هستم، یه تعبیرم اینه که من دعا میکنم پس هستم. اگر انسان چیزی نخواد دیگه باید سرشو بذاره بره. انسان به امید زنده است. میگه خدا یا کسی رو که لا یملک الا الدعا، این توی دعای کمیله، ما جز دعا مالک چیزی نیستیم. لا یملک الا الدعا، تویی که فعال مایشایی. اغفر من رأس و ماله رجا، رجا رأس المال این سرمایه. ما با سرمایه امید فقط زنده هستیم. اگر انسان امید نداشته باشه که خب چیکار دیگه میتونه بکنه؟ بشر رو فقط امید زنده نگه میداره. ارحم من رأس و ماله رجا، یا اینکه اغفر لمن لا یملک الا دعا، ما جز دعا مالک هیچی نیستیم. همه اون چه که داریم غیر از دعا اعتباریه، میذاریم میریم، ولی دعا مال خودمونه. هیچ کسی نمیتونه خواست دعای ما رو بگیره. دعا یعنی خواسته ها. آدم ممکنه زندان بندازن، اسیرش بکنن، اعدامش هم بکنن، همه چی رو ازش بگیرن، پای تلویزیون هم ببرن، هر چی میخوان بگن، ولی نمیتونن اون چی که تو دلشه بگیرن ازش. یعنی اون دیگه مال خود ماست، هیچ کی نمیتونه از ما تحویل بگیرتش. پس اون چی که مال خود ماست فقط دعاست، غیر قابل دستبرد بهش هست. پس اینی که میگه اگه شما دعا نداشتید چه وزنه خدا میگذاشت قابل فهم میشه. بعضی از مترجمین و مفسرین قرآن دیدن که خب معنی نداره، چطوری ترجمه کنن شما چه وزنه خدا براتون میذاشت؟ گفتن شما چه قدر و قیمتی داشتید اگر دعا نبود. بعضی ها گفتن خدا چه اعتباری برای شما قائل بود. همه اینا درسته ها نظر مفهومی، ولی معنای اون کلمه نیسته. بنابراین شاید بی مناسبت نباشه که ترازوی دعا رو یک بهانه‌ای برای فهم موضوع دعا قرار بدیم. و من این عنوان مربوط به خودم نیست، این عنوان و وامدار یه شعری از مولوی هستم. ببینید در ترازو ما وقتی که به فروشگاه ها مراجعه میکنیم، قبلا که خب همه چی نقد خریداری میشد، یه پولی رو عرضه میکردیم به فروشنده و او هم در ترازو آنچه که میخواستیم سنگی رو میذاش به تناسبی که پولی که دادیم، یک کیلو دو کیلو بیشتر کمتر جنس به ما تحویل میداد. در روزگار ما خب دیگه اشکال این تبادل کالا عوض شده، کمتر کسی پول نقد کش همراهش هست، کارت اعتباری جایگزین شده، ترازوها هم شکل الکترونیک گرفته و ولی همونه دیگه بالاخره. یعنی ما وقتی که به فروشگاه میریم، حالا قدیم یه سبد کوچکی بود، حالا سبدها دیگه تبدیل به این کارتهای بزرگ متحرک شده و 50-60 پوند جنس میخرن، ما بر حسب اعتباری که داریم، یعنی هر کدوم ما کردیتی که پیدا کردیم، ریکوردی که داریم، بانک اعتباری برای ما قائل میشه و ما با این کارت اعتباری میریم نشون میدیم و اون چی که میخوایم میگیریم. در واقع دعا هم همینطور هست، بر حسب اون کردیتی که از خلوص و از خدمتمون پیدا کردیم یه اعتباری یافتیم، بر اساس اون اعتبار یه وزنه‌ای پیدا کردیم، یه اعتباری پیدا کردیم در این ترازو، خداوند به تناسب اعتباری که ما داریم حالا برای ما در این ماه رمضان که میگن سفره ضیافت الهیه، یا در شب قدر که خواسته ها مطرح میشه، در واقع کارتای کردیتمون رو باید در بیاریم. مولوی هم همین بحث رو مطرح میکنه، میگه دیده را نادیده خود انگاشتم، باز زنبیل دعا برداشتم. حالا اون موقع زنبیل میگفتن دیگه، این کارت که نبود. یعنی اگه من فکر کردم اعتباری دارم، کارتم جا داره، دیده را نادیده خود انگاشتم، فکر کردم کسی هستم، خودی هستم و زنبیل دعا رو برداشتم و به درگاه خدا آمدم برای خرید. خود ندارم هیچ، به سا به سازد مرا، چیزی ندارم، اعتباری ندارم، کسی در اختیارم نیست، خود ندارم هیچ، به سازد مرا که ز وهم دارم است این صد انا. دوچار وهمم، فکر میکنم کسی هستم، اعتباری دارم، منم که باید بگم خدایا اینو بده، اونو بده، اینو بده، زود بده، زیاد بده، ضربتی بده، فکر میکنم که دوچار توهم شدم با این همه ادعاهام. بر سر خرقه شدن بار دگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. حالا لباسم پوشیدم، از خونه زدم بیرون که برم، زنبیل دعارم برداشتم، بر سر خرقه شدن بار دگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. خود دعا هنر میخواد. کو دعا، کو من، کجا دل مستوی، من کجا هستم؟ کودا، کی این توفیق خواستن او رو داشتم؟ خواسته من که همش خواسته خودم بوده، برای خودم بوده. کودا، کو من، کجا دل مستوی؟ مستوی یعنی صاف. کو دل صاف؟ کجا دل من صافه؟ این همه عکس تو است و خود تویی، اگرم هوای تو رو گرفتم در چنین شبهایی، عکس توست که در آینه دل من افتاده، اینم تویی، خودت، خودت این توفیق رو دادی. در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم؟ ما که عدم بودیم، ما که خاک بودیم، مگه سور انسان هل اتا علال انسان هینون من الدهر لم یکن شیئن مذکورا؟ ما که اصلا هیچی نبودیم که بشه گفت اپسیلون، بشه گفت یک میلیارد درمیوم میلیمتر، عدم مطلق بودیم. در عدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم؟ حالا حیاتی پیدا کردیم، جانی پیدا کردیم، انسان رشید و برومندی شدیم و پی اچ دی گرفتیم، خیلی ادعا داریم، خدا را هم انکار میکنیم. ای بکرده هر اغیار را، میگه ای کسی که ما اغیار بودیم تو ما رو یار کردی، ای بکرده یار هر اغیار را، ای بداد خلعت گل خار را. این خارا دیدین بعضی وقتا چطور این سبد گلای خیلی زیبا، کی خار رو گل کرده؟ خاک ما را ثانیاً پالیز کن، خدایا این خاک وجود ما رو هم استعداد بده که گل برویاند. هیچ نی را بار دیگر چیز کن، ما که کسی نیستیم، چیزی نیستیم، تو یه چیزمون بکن. هیچ نی را بار دیگر چیز کن. بعدم میگه این دعا رو خودت به ما تعلیم دادی، خودت هم اجابت بکن، ما که دستمون خالی است. پس خیلی مهمه که دعا کردن رو هم آدم از خدا بخواد که تو دهنش بذاره چی بگه. این از دعاهای امام علی است در نهج البلاغه، میفرماد اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدایا من اگه ندونستم از چی بخوام از تو، مسئلت یعنی سوال، چی درخواست کنم؟ او امیت و انطلبتی، یا دوچار اما شدم، کوری که مطلوب خودم رو تشخیص بدم، یعنی نفهمیدم که چی بخوام، ندیدم چه حقیقتی رو. فدلنی علا مسالهی، خودت مصلحت منو حالیم بکن. و خذ به قلبی علا مراشدی، خودت دل منو به راهی که رشد من در گروه اونه بینداز. خدا ما رو به حال خودمون بذاره چی میخوایم؟ تمام چیزای مصرفی، تمام چیزایی که میذاریم میریم، این معلوم نیست مصلحت ما باشه، بلکه بیشتر ما رو غافل میکنه. یعنی در واقع امام علی دلش رو به خدا میسپره، نمیگه من اینو میخوام اونو میخوام، دل من مال تو، خودت بگو چی بخوام. و خذ به قلبی، بگیر قلب منو. به کجا؟ الا مرا شدی، جایی که رشد بکنه، این آیه اولی که خوندم میگه دعا برای چیه؟ لعلهم یرشدون، برای اینکه رشد کنن مردم. خواسته ها رو بیار بالا که این کفه ترازو برای تی بره پایین تر. و خذ به قلبی الی مراشدی فلیس ذلک من نکر به نکر من هدایاتک. خدای تو انقدر هدایت کردی که این چیز عجیب غریبی نیست، من میخوام چیز بالایی نیست. ولا به بدء من کفایاتک، چیز بدی نیست، انقدر کفایت کردی که این خواسته این در برابر لطف خدا میخواد بگه که تو فوق این حرفا هستی. این شبیه اون دعای امام حسین در عرفات مقابل جبل النور، میگه خدایا تو که دل یعقوب رو به دیدار یوسف روشن کردی بعد از این سالیان دور که چشم او هم سفید شده بود از اشک و آه و ناله فرزندش، تو که زنون رو از دل نهنگ در آوردی، تو که دونه دونه اینا که تو قرآن اومده. بعد میگه خدایا تو که این ساحران رو که یه عمر رزق تو رو خوردن ولی نوکری فرعون رو میکردن. داستانی که خوندین وقتی که مواجه با اون حقیقت موسی میشن، قرآن میگه فالقیت ساجدین، به زمین سجده افتادن، گفتن آمنا به رب موسی و هارون. اینا تئوریسین ها و ایدئولوگ های نظام فرعونی بودن که وقتی فرعون میگه آمنتم لهو قبلا آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید، دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، همه تون رو به دار میزنم تا ببینین که کدوم یکی از این ما قدرت ما بیشتره، خدای موسی یا من. اینا میگن لا زیر انا الی ربنا لمنقلبون، دیگه باکی نداریم، ما دیگه منقلب شدیم، برگشتیم به سوی پروردگار. حالا امام حسین اینو میفرماند، ای خدایی که تو چنین انقلاب و تحول روحی در دل کسانی که تئوریسین ها به اصطلاح امروز ما میگم بزرگان اون نظام بودن قرار دادی که این طور جان باخته شدن در مسیر تو، خدایا در دلهای ما هم این تحول رو ایجاد بکن که ما هم منقلب بشیم. واقعا دعای چنین شبهایی هم هست که خداوندم به ما توفیق بده با هر پیشینه‌ای که داریم، هر خطا و خلاف و گناهی که کردیم، خدا این استعداد رو از ما نگیره که توبه کنیم، منقلب بشیم، زیر و رو بشیم و برگردیم به راه او. بنابراین اون چه که مهمه همین بصیرت و دیدنه. میگه موسیان را نار دید و نور بود. موسی وقتی که جدا میشه بعد از اون دوران عرض کردم با همسر و فرزندش، در اون شب تاریک و سرد از دور احساس آتشی میکنه، به همسر و فرزندش میگه اینجا باشید، من برم یه خبری بگیرم، شاید یه گیرانه هیزومی بیارم گرم بشید و شاید در پرتو اون نور آتش راهی که گم کردیم پیدا کنیم. میگه موسی آن را نار دید و نور بود، زنگی دیدیم شب حور بود. خیلی چیزا رو ما سیاه‌زنگی میبینیم ولی حوره، حوریه. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، خدایا ما فقط از تو دیده میخواییم، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. میگه ساحران را چشم چون رست از اما، اون ساحران که نوکران فرعون بودن وقتی چشمشون بینا شد کف زنان بودن به این دست و پا، دست و پاشون رو فرعون قطع کرده بود ولی بی دست و پا کف میزدن، یعنی عوض شد. چشم بند خلق جز اسباب نیست، چی هست که چشم ما رو بسته؟ زندگیست، وابستگی های زندگی، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. نباید این مسائل انسانو به خودش مشغول بکنه. عرض کردم که پس ارزش هر انسانی به تعبیر قرآن بر حسب دعای اونه، ولی دعا به نظر ما یک عنوان و اصطلاح دینیست. ما فکر میکنیم که فقط مؤمنین و به خصوص مسلمانات دعا دارن، ولی اصلا معنای دعا انحصار به دینداران نیست. میگه اصلا هیچ انسانی دعا نداره بدون دعا نیست. دعا هم خواسته های انسانه. دعاهای دینی سطحش و نوعش و جنسیتش فرق داره. همه دعا دارند، همه خواسته دارند. این برداشت شخصی بنده نیست، اینم باز فرمایش حضرت علیه که من تو این شب بیشتر سعی میکنم شب شهادت مولاس از ایشون نقل کنم. نامه مفصلی حضرت علی به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی که اون موقع یک نوجوانی بودند، شاید جوان، نوشتن که در نهجو البلاغه هست، نامه 36 اساره تجربیات زندگیشون رو به فرزند بزرگشون منتقل کردن. مفصله که آقای دکتر سروش ظاهرن کتابی هم تو این زمینه نوشتن، بسیار بسیار آموزنده است. اساره تجربیات و حکمت‌های خودشون رو بیان کردن، از جمله یه بخشیش درباره دعاست. می فرماید یا بنی پسرکم پسر جان، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که همه گنجینه های جهان هستی به ید قدرت اوست، قد اذن لک فی الدعاء، به توی انسان اذن دعا داده. اذن نه اجازه لفظی، یعنی هیچ موجودی در دنیا دعا نداره، فقط انسانی که خداوند بهش امکان دعا داده. انسان‌های اولیه این حاجت، این نیاز و آرمان درشون پیدا شد که رو آب حرکت کنن. چرا ما نباید رو آب بریم؟ لابد یه تنه درختی انداختن، غلط خورده و تو آب افتادن، بعد تختش کردن، صاف کردن، یواش یواش در طول من نمیدونم قرن‌ها، هزارها تبدیل به قایق شد و کشتی ها شد و امروز میبینیم کشتی های غول‌پیکری که 10,000 نفر مسافر میبره و به مراتب بیش از اون کالا یا نفکش های عظیم، خود اینا هزاران تن وزنشونه، تو آبم نمیرن. این یه دعای انسان بود، یه خواسته. کدوم موجود خواسته پرواز بکنه؟ آدمه که درش این نیاز به وجود آمده، این دعا، این خواسته، و چقدر افتادن و پله پله رفته. حالا هواپیمای غول پیکر 500 نفر یا بعضی که چیزای جدید خیلی هم بیشتر مسافر حمله میکنه. کدوم موجود میخواسته که بره به ماه در فضا حرکت بکنه؟ هیچ موجودی در دنیا بیش از اون چه که غرائز بهش دیکته میکنن، جنها دارن بهش دیکته میکنن، بیش از اون نمیخواد. همین که تریتوری داشته باشه و یه جفتی و یه قضایی براش برسه آرام میگیره. ولی انسان به هیچ چی راضی نمیشه. شما فکر میکنید اینایی که ثروتشون الان 50-60 بیلیون دلاره، اینا دیگه انگیزشون رو دست دادن؟ 100 برابر اینم بشه تمام نمیشه. اونم که دنبال علمه سیر نمیشه. این بشر برای این دنیا ساخته نشده. همین ویژگی نشون میده که ما متعلق به یک عالم فراتری هستیم. خب حضرت علی هم همینو میگن، به تو اذن دعا داده و تکفل لک بالاجابه، و اجابتش هم خدا گارانتی کرده، تکفل کرده، و اذن و جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، خدا کلید همه گنجینه های جهان هستی رو داده دست تو. چگونه؟ به ما اذن لک فی دعا، با کلید دعا همه جهان تو باز بکن. نه در اون لحظه، به پسر که نمیخواد بگه، امام حسن که چنین کاری رو نکردن، جهان رو باز کنن، بگشاین. یعنی بشر اینی که خدا در درونش این دعا رو داده، میتونه به همه جا در طول مدت، البته بالقوه، چنین استعدادی داره که باید به فعلیت در بیاره. شاید هنوز باور نکرده باشید که دعا فقط در محدوده دینی نمی گنجه. من چند تا آیه براتون میخونم این تفاوتای دعا. یکی که بعد از مراسم حج میگه خب حالا مردم دعا میکنن، بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا، خواسته هاشون اینه که بده خدایا تو دنیا، همه چیزا دنیا، آخر مراسم حج دعا میکنن، ولی همه خواسته ها مادیه. بعضیا میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، نه هر چیزی رو، نیکوهاشو، حلالشو. برگزیده هاشو و فل آخرته حسنه. تنها تو دنیا نمیخوایم، آخرت هم میخوایم. علاوه بر اون وقنا عذاب النار، از آثار و عوارض دوزخی کننده سرنوشت هم ما رو نجات بده. خب این داره نشون میده پس بعضی ها خواسته هاشون تو دنیاست. یک سلسله آیاتی تو قرآن اومده مقایسه میکنه، میگه من کان یرید العاجله، هر کسی که عاجله رو اراده بکنه، عاجله این دنیاست که با عجله داره میگذره مثل برق. اشاره فکرم دیشب بود کردم که از زمان بیگ بنگ 16 بیلیون سال پیش تا امروز رو مقایسه کردن، یعنی با یک سال که فرض کنیم جهان یک سال خلق شده، از زمان تولد عیسی مسیح تا حالا میشه 3 ثانیه. حالا ببینید عمر ما چقدره، 2015 سال شده 3 ثانیه. همه چی داره با عجله میگذره دیگه، مثل برق داره میگذره. 2000 سالش 3 ثانیه هست، تازه این ما عمر بیگ بنگ منطقه ماست. میگه اگه تو این جهانی که مثل برق داره میگذره اینو میخوای، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد، ما عجله میکنیم برات، البته طبق قوانین و مشیت به تناسب زحمتی که میکشی، امکاناتی که وجود داره، نه که بیام جلو تو بگیریم. ولی در آخرت خب نصیبی نداری، تو آخرت رو نخواستی، تو دنیای عاجله رو خواستی. یه جا میگه من کان یرید و ثواب دنیا، تو اگه دنبال دستاوردا و نتیجه و بهرهای دنیا هستی، بدون که هم دنیا و هم آخرت نزد خداست. در یه جا میگه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، اگه تو دنبال زندگی دنیا و زینتهای دنیا هستی، کاملا اعمال تو بهت میدیم نتیجه اعمالو، هر تلاشی بکنی که به دنیا برسی به زینتهاش بهت میدیم، کوچکترین کسری هم نمیذاریم برات. یعنی تو میخوای میلیاردر بشی، تو میخوای دزد بشی، میخوای جیببر بشی، انقدر استعداد جیببری و دزدی تو برات تقویت میکنیم که 100 نفر جیبشون هم بزنی یکیشون متوجه نشه. تو هر کاری که تو انتخاب بکنی من تو رو تو اون کار تقویت میکنم. میگه کلن نمد، ما همه رو امداد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم دنیا پرستان دنیا خواهان و ما امداد میکنیم کمک میکنیم، هم آخرت طلبانم. و ما کان عطا ربک محظورا، بخشش پروردگارت از کسی بازداشته شده نیست، خدایی نیست که نه هر کی منو قبول داشته باشه بهش میدم. میگه هر کی هر راهی رو انتخاب کنه تو این مدرسه دنیا، تو این دانشگاه دنیا، تو اون رشته فارغ التحصیلش میکنه، حتی ضد خدا، ضد معنویت، ضد اخلاق، ضد جنایت، چون دنیا داره امتحانه، داره ابتلاس. میگه از هیچ کسی من باز نمیدارم، من میگه هر کسی دنیا رو بخواد بهش میدیم، هر کسی هم آخرت رو بخواد. و من کان یرید آخره و سعا لها سعیه ها، سعی متناسب آخرت رو هم بکنه، فا اولای که کان سعیه هم مشکور ها، سعی اونام به نتیجه میرسه. یعنی در واقع خدا این اختیار و آزادی که به ما داده این نیست که فقط دست مؤمنین رو بگیره، میگه فقط راه، میگه این راهی که تو میروی به ترکستان است، این راهی که داری میری سقوط میکنی، این راه درندگانند، میخوای بری من جلوتو نمیگیرم، من فقط دارم بهت میگم به کجا منتهی میشه. همه چی رو آگاهی فقط میده، انتخاب و اختیار رو به انسان سپرده. اما مسئله اجابت پس چیه که ما انتظار داریم که هرچی ما دعا میکنیم اجابت بشه؟ و خیلی هم من تا حالا دیدم که خیلی با خدا اصلا قهر کردن که اینقدر دعای عریض و طویل کردیم، کجاست خدا؟ چرا اجابت نمیکنه؟ خالصانه او رو خواستیم، پدرم مریض بود، مادرم مریض بود، نمیدونم اینطوری بود، تو کنکور میخواستم قبول بشم، تو امتحانش میخواستم نشد، اصلا ما مثل این که سر کار گذاشته خدا ما رو، خبری نیست. باید ببینیم واقعا خدا یه همچین تضمینی کرده که هرچی ما بخوایم دعا بکنیم حتما میشه. کدوم دعا هاست و اجابت چیه؟ خود معنای اجابت یعنی برداشتن مانع. میگه و سمود، قوم سمود، و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جابوا از همون اجابت دیگه، قوم ثمود که قصهش تو قرآن اومده که در کوهستان ها مناطق کوهستانی خانه سازی کردن و جاده ها و راه ها. میگه قوم ثمود جاب و صخره بالواد، جابو یعنی تراشیدن این صخره ها رو، برداشتن این موانع رو برای جاده سازی، برای خانه سازی. در زبان عربی کسی که سفر میکنه جائب بهش میگن، چون مسافت رو داره بر میداره. شما در اینجا هست، اینجا میخواین تشریف برین، فرض کنین لاس انجلس، یه فاصله مانعیه، وقتی حرکت میکنید به مسافر میگن جائب، داره اجابت میکنه. به کسی که کارش جهانگردیه میگن جواب الافاق، آفاق رو داره اجابت میکنه، میره جلو. به خبر میگن جائبه، چون خبر میرسه به گوش مردم. تمام مشتق، حتی یک دیدین بعضی وقتا وسط این فریوی ها که یک گوشه‌ای که ماشین رد نمیشه، یه مرتبه یه گیاهی رویده از نمیدونم 6 اینچ 8 اینچ کانکریت از یه درزی آمده بالا، اینو میگن اجابت کرد دانه. دانه مانع شد، دانه میخواد برسه به نور، به خورشید، به هوا، اکسیژن، یه راهی پیدا میکنه. من نمیدونم چه ترشحاتی یه دانه مگه چقدره. اگه 2 هفته ماشین نره یه جا رو بسته باشن، یه راهی مرتبه ببینی سبز شده گوشه ای، اینم اجابته. تمام مواردی که حالا وقتتون گرفته میشه، من میخوام زبان عربی خدمتتون بگم، تمام مشتقات اجابت برداشتن مانع، برداشتن در واقع چیزی است که سد راه ما هستش. از همه باز زیباتر برای بیان این که اجابت چه معنا میده، یه شعر خیلی قشنگی در مثنوی مولوی هستش که حتما شنیدین، خیلی معروفه، داستان تشنه و دیوار بلند. میگه بر سر جو بود دیواری بلند، یه جوی آبی بود، آب زلالی، و یه دیوار بلندی فرض کنید 7-8 متری در کنار این جوی آب. بر سر جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنهی دردمند. بالای اون دیوار هم یادم تشنهی که واقعا داره از تشنگی لح میزنه سر دیوار بود. میگه مانعش از آب آن دیوار بود. بعد میگه اون مثل ماهی زار بود، میخواد به آب برسه، انقدر تشنه است که نمیدونه چی کار بکنه. شعر البته مفصله، من محتواش رو خدمتون عرض میکنم. میگه این دید که خب دستش به آب نمیرسه، یه کلوخی از این سر دیوار کند و انداخت تو آب. یه صدای چلپی از آب بلند شد و خیلی خوشش آمد، و یکی دیگر رو کند انداخت و میگه آب به صدا در آمد، آی چی کار داری میکنی مرد حسابی؟ میگه من از این کار 2 نظر دارم. اول اینکه این صدای تو که در میاد برای آدم تشنه از هر موسیقی دلچسب‌تره. این صدای تو رو که من میبینم یک لذت فوق‌العاده‌ای میبرم. دوم اینکه هر یه خشتی که دارم میکنم به تو دارم نزدیک میشم. پس 2 چیز هست، 1 تشنگی، 2 تلاش. بعد نتیجه که میگیره، میگه سجده آمد کندن خشت لذب. لذب یعنی خشتای روسی، خشت لذب بهش میگن، چسبنده. میگه معنای سجده همینه، سجده آمد، آمد یعنی به این معناست، سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربا که وسجد وقترب. این آیه قرآنه که آورده. میگه با سجد، میگه کندن این خشت معنای سجده است که تو هی بکن از خودت، از ایگوهای خودت، از منیتهای خودت، وسجد وقترب، نزدیک میشی. اون آب هم سمبول به صلاح خدا، معنویت و اخلاق گرفته. میگه تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. اون دیوار کیه؟ میگه دیوار خودتی که انقدر سرتو بالا گرفتی، انقدر خودخواهی، تکبر داری. تا که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. یعنی در قالب یه تمثیل تشنه و آب حیات و این دیوار بلند ببینیم چه زیبا داره بیان میکنه که اجابت چیه. تو باید اول تشنگی پیدا بکنی به یه حقیقتی، به یه هدفی، خواسته‌ای، دعایی درت پیدا بشه، بعد شروع کنی مانع رو برداری. مانع هم خودتی. مگه خدا بارها نگفته که همین آیه که اولم خوندن، آیه مهندس بندم خوندن، اذا سألک عبادی عنی، اگه کسی سراغ منو گرفت من که دور نیستم، تو دوری، فإنی قریب. فاصله رو خودت ایجاد کردی، خودت این دیوار بلند منیت رو ساختی. تو بیا پایین، اجابت میشه دیگه. پس اجابت کار ماست تو سیستم خدا. ما به خدای میگیم اجابت بکن، برای که ما مانع رو ایجاد کردیم. با تشنگی باید برداریم. میگه بر سر دیوار هر کو تشنه تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. بالای این دیوار هر چی تشنگی تو بیشتر باشه، زودتر میکنی اینها رو. هر که عاشق‌تر بود بر بانک آب، او کلوخ زفت‌تر کند از حجاب. خب معانی رو ببین، حجاب یعنی همون مانع که به آب برسی. تو اگه تشنه‌تر باشی به این معنویت، قطعات بزرگتر میکنی که این نزدیک بشی. پس مسئله اجابت دعا لفظ نیستش که ما یک چیزی رو به زبان بیاریم و منتظرم باشیم که خدا چرا اجابت نکرده. آنچه که اجابته برداشتن موانع. موانع هم خود ما هستیم. دعاهایی که تو قرآن از انبیا اومده عجیب غریب ترین دعا هست که اجابتم شده، به خاطر این که منیتشون رو دیگه برداشتن. وقتی برداری رسیدی دیگه. دعای زکریا که سن نمیدونم، بار تورات میگه 125 سال، ذکر و رحمت رب که سوره مریم، ببین چگونه آغاز میشه، به یاد رحمت، ذکر رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه ندا انخفی انی وهن العظم منی، میگه که من پیر شدم، موهای سرم ریخته، تاس شدم، من هیچ وقتی که محروم از دعای تو نبودم، همسرم هم که نازاست، خودت یه ولی به ما بده که دنبال این رساله من که دارم میرم از دنیا. در اون سن صاحب فرزند میشن، از یه همسرینا به نظر محال نمیاد. تمام دعاهایی که از زبان انبیاء ببینین اینا اجابت شده و فوق العاده همش عجیبه، برای اینکه اونا دیگه این مانع رو برداشتن. به خاطر همینه میگه آب کم جو، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اون وقت از همه وجودت آب میجوشه. رو بدین بالا و پستی ها بدو تا شبی تشنه، حرارت را گرو. تو باید تلاش بکنی. میگه کشت جان را کش جواهر مزمر است. کشت تو، مزرعه وجود تو استعداد جواهر داره. خاک وجود تو میتونه جواهر پرورش بده. کشت جان را کش جواهر مزمر است، ابر رحمت پر ز آب کوثر است. ابر رحمت خدام که همیشه هست، خاک وجود تو هم که استعداده. خب بجنب، تلاش بکن، تکاپو بکن تا اجابت بشه، در واقع تحقق پیدا بکنه. اتفاقا نه تنها دعاهای فردی ما، دعاهای اجتماعی هم همینطور. در قرآن دعای قوم بنی اسرائیل و دعای موسی رو آورده که فرعون وقتی اینا رو میکشت و شکنجه میداد، بنی اسرائیل میگن تو قبل از این که بیای پدر ما رو فرعون در می آورد، حالا هم که آمدی که در بر همون پاشنه داره میگرده، همون آش و همون کاسه است. البته موسی میگه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید، مقاومت کنید، مقاومت کنید، شکیبایی کنید. بعد دعا میکنه خدا رو. در قرآن خداوند میگه قال قد اجیبت دعوتکما، دعای شما اجابت شد. چی شد اجابت؟ حالا فرعون خدا پس گردنش میزنه، میگه نه، فستقیما، استقامت کنید. یعنی پس در درون شما این نیاز به وجود آمد، حالا دیگه استقامت بکنید و دنبال راه اونایی که نمیدونن نرید. شاید زیباترین دعاهای قرآن اون دعای دانشمندانه، دعای اولی الالبابه که در اواخر سوره آل عمران اومده، اون با اون ربناهایی که آغاز میشه. واقعا زیباست این دعاها، دعای اولی الالباب، صاحبان خرده، همونی که میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، که در این بیکرانه جهان هستی، عالم کهکشان ها، ستاره ها، بس نشانه هاست برای خردمندان، اونایی که اندیشه میکنند. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدا اینا رو باطل نیافریدی، بازیچه نیست دنیای با این عظمت، با این هیبت، خدای ما رو از غفلت نجات بده. ربنا 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 اننا سمعنا مناديا، خدای شنیدیم بانک اون دعوت کننده تو رو. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک الى آخر، 6 بار ربنا ربنا ربنا. بعد خداوند میگه، حالا خداوند فاستجاب لهم ربهم، خداوند اجابتش رسید. اجابت خدا چگونه بود؟ میگه انی لا ازی و عمل عامل منکم، من عمل هیچ عمل کننده ای رو ضایع نمی کنم. من ذکر نو و انسا، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. خب حالا آمده اید هجرت بکنید، دفاع بکنید در راه خدا، به جنگی حاضرین اذیت بشید، اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو، پشت سر هم. تازه میگه اول ماجراست، در واقع اجابت خدا بعد از این همه دعاها که از این دعاها عمیق‌تر نیست، فقط میگه که خب من عملتون رو ضایع نمی کنم. اگه آماده اید، اگه هجرت بکنید، اگه حاضر بشید از شهر و دیارتون اخراجتون اگه کردن تأمل بکنید، اگه زجر و شکنجه، اگر فلان، تازه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اجابت هایی هم که تو قرآن گفته این چنینه. اما اینه که چرا دعاهای ما اجابت نمیشه، قرآن در هیچ آیه ای نگفته که شما اون چی که بخواین اجابت میکنن، همه جا گفته اگه منو بخواید اجابت میکنن. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعا، یا میگه قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگارتون گفت منو بخواین تا اجابت کنم. یا همین دعایی که خوندن امن یجیب المضطر چی؟ ازا دعاهو، نمیگه ازا دعا، وقتی دعا میکنه اگه اونو بخواید. یعنی چی؟ یعنی تو وقتی تو خودت موندی، مسائل خودتو میخوای، فاصله داری هنوز از خدا. اگه از خودت آمدی بیرون حتما اجابت میشه، یعنی مانع خودتی. در قرآن داستان دو فرزند حضرت آدم آورده، قابیل و هابیل، میگه هر دو از قربا قربانن، هر دو قربانی کردن، هر دو خواستن اجابت کنن، مال یکیشون موثر واقع شد، مال یکی نشد. مال اون کسی که هابیل که اجابت شد، قبول شد، حالا بعضی گفتن دوران مثلا کشاورزی بوده، از بهترین نان گندمش نان پخت و داد به بینوایان، اون یکی رفت از نان کپک زده مونده خوش شده ته دیگش داد. خب این اولی از خودش دور شده، به خدا رسیده، اجابت شد. دومی هنوز تو خودشه، دور ریختنی رو داره میده. همینی که قرآن گفته هرگز چیزی رو که خودتون مصرف میکنید انفاق نکنید، ولا تیمم الخبیثه تنفقون من، میگه از بهترین چیزایی که دارید به دیگران بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله بر نیکی نمیرسید مگر از آنچه که دارید که خودتون دوست دارید بدید، نه زیادی هاشو. غذا مونده، دیشب مونده، چیکار کنیم؟ باید دور بریزیم، حالا بذار یه ثوابم بکنیم بدیم به یه کسی. البته خوبه، ولی خیلی به حساب خدا نذاریم، فایده داره البته. بنابراین آنچه که گارانتی شده خداخواهیه. خداخواهی ما که ذات خدا رو که نمیدونیم، یعنی چیزای خدایی بخواه. خدای من عصبانی میشم، خدای نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، نمیدونم کلاسم رفتم، نمیدونم انگر منیجمنتم رفتم، نمیشه. خدای به من توفیق بده که جلو عصبانیتم بگیره، اجابت میشه این. یعنی تو خودت این خواسته که درت آمده یواش یواش می خدای من برام خیلی سخته که پول بدم به دیگران، خدای یه کاری کن که من دستم راحت تو جیبم بره. این اجابت میشه، نه که فوری همون لحظه، هر کاری تدریجیه دیگه. یعنی تو اگه خدا رو بخوای، خدایا تو عفو میکنی، ولی خیلی برای من مشکله. این حرفی که اون روز زد تا عمق دلم آتیش گرفت، من نمیتونم اصلا ببخشمش. خدا مگه عفو نیست؟ خب ما باید عفو بکنیم. مگه غفور نیست؟ خب ما باید ببخشیم دیگه. یعنی اگه چیزای خدایی بخوای، افتاده تو غلطکی که حتما اجابت میشه، چون از خودت دور شدی. اون چه که گارانتی شده در واقع، من نمیگم چیزای دیگر رو دعا نکنید، ما کسی جز خدا نداریم، همون دعا هم مفید. البته همینی که تو مشکلات گرفتاری یا آدم به خدا پناه میبره، باز این رابطه شو داره تقویت میکنه. ولی این که انتظار داشته باشیم من خونه اینجوری میخواستم و نمیدونم فلان، دعام کردم، شب قدرم بود، تو مسجد هم رفته بودیم ولی نشد، پس چه خدایی؟ نه، اونا گارانتی نشده. ولی همون شعر باز مولوی هستش که میگه کسی خیلی دعا میکرد، شیطان در خواب اومد گفت که این همه تو دعا کردی که یه جوابی از تخت نیومد از جانب خدا، خود تو داری معطل میکنی. این منصرف میشه و خیلی ملول میشه، شب به خوابش میگه خضر آمد، میگه که چرا دیگه دعا نمیکنی؟ میگه هیچ جوابی از تخت نمیاد. و خیلی قشنگ، حالا وقتتون نمیخوام بگیرم، میگه همون دعا و راز و نیاز تو اجابت خداست، اون کمند لطف خداست که تو این توفیق رو پیدا کردی که با او داری راز و نیاز میکنی. در دل فرعون ها هرگز چنین نیازی نمیفته که با خدای خودشون خلوت بکنن. تو چی میخوای؟ میخوای فقط یه چیزایی بهت برسه؟ خدا اگه بهت داده بود که دیگه فردا نمیامدی، تمام میشد این نیازت، این عشق درونیت فروکش میکرد. ولی این کمند لطف اوست که تو رو در واقع اسیر مهر خودش کرده. اما دو تا نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم. یکی مسئله چند سویه بودن دعاست و چند سویه بودن اجابته. قرآن بارها خدا به ما میگه چرا منو اجابت نمی کنید، ماهی به خدا میگیم تو رو اجابت نمی کنید، بارها قرآن گفته شما اجابت کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، دعای خدا و رسول و اجاب دعوت او رو، اون داره شما رو فرا میخونه. اذا دعاکم، خدا داره ما رو صدا میکنه. خود دعا یعنی صدا کردن، ما خدا رو صدا میکنیم که اینو میخوام، خدا میگه منم تو رو دارم صدا میکنم، منم اینو میخوام. که برای چی خواسته؟ خدا میگه لما یحییکم، من میخوام تو رو زنده کنم، تو رو حیات معنوی بدم، چرا جواب نمیدی؟ شیطانم ابلیسم بارها تو قرآن اومده که اونم شما رو داره صدا میکنه، ولی شما اونو جواب میدین، اونو اجابت میکنین. پس دنیا ما در برابر نداهای دعوت فراوان هستیم، چپ و راست دارن ما رو دعوت میکنن، همه دارن به سوی خودشون میکشن، هم ما میخوانیم خدا رو، خدا ما رو میخواد، پیامبرش میخوانه، ابلیس میخوانه و شیطان صفت ها ما رو میخوانن. ما در واقع در میان این پیام ها قرار گرفتیم تا چه انتخابی بکنیم. اما نکته بعدی که خدمتون عرض بکنم، میگه در دنیا چیزی جز این که مستقیم باشه به جای به خدا اجابت نمیشه. لهو دعوت الحق، دعایی که تحقق پیدا کنه فقط در دنیا خداست. میگه دعاهایی که شما میکنید مثل آدمیست که دست، آدم تشنهی که دست میبره به سوی جوی آب رودخانه که آب رو به دهانش برسونه، میگه ما هو به بالغه، هرگز نمیرسه. چیزی وجود نداره تو دنیا، همه نظامات، همه این زمینه ها فقط در چارچوب خواست خداست. خب من عرایزم با آخرین آیه سوره فرقان آغاز شد. این چند آیهی که از ویژگی های عباد الرحمن گفتم این رو خدمتون عرض میکنم و برایزم خاتمه میدم. این در واقع 10 موضوع در این آیات آخر. عباد الرحمن، کسانی که رحمانیت خدا در وجودشون تحقق پیدا کرده، ویژگی‌هاشون چگونه است؟ الذین یمشون علی الارض هونن، وقتی راه میرن خیلی فروتنن، فروتن، خاضع، داون تو ارثن، تکبر ندارن. اصلا از نحوه حرکتشون معلوم میشه که اینا خودفروشی، گردنکشی، منیت ندارن. اینا رحمانیتشون نسبت به همه هست. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگه یه کسی توهین بکنه، فحشی بده، مخاطبشون قرار بده، پاسخ اینا عکس العملی نیست، ریاکشن نیست، نمیگن پدرت جدت فلان فلان شد، دست به یقه نمیشن، پاسخشون سلامته، یعنی دلشون برای دشنامگویان به خودشون هم میسوزه. رحمانیت همینه دیگه، آدم رحمتش رو شامل همه بکنه. من اگه عکس العملی بشم، اگه بهم خوبی کردن خوبی کنم، بدی بکنن بدی بکنم، که این من نیستم، دیگران دارن من میچرخونن، اونا با عملشون دارن عکس العمل منو تعیین میکنن، ولی مؤمن واقعی کاری به عمل دیگران نداره. خدا چگونه راضیه؟ هر کاری اونا کردن کار درست من چیه؟ وظیفه من چی هست؟ میگه والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که نیمه شب بلند میشن در اون خلوت نیمه شب با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، از خدای خودشون سعادت و نجاتشون رو میطلبن. یه بخشش رو جبینه، میگه کسانی که انفاق میکنند، نه اسراف میکنند نه کم میدن، کسانی که به جز خدا کسی رو نمیپرستن، کسانی که قتل عم نمیکنن، کسانی که زنا نمیکنن، کسانی که در صحنه های زور حاضر نمیشن، به دروغ و فریب گردن نمیذارن. دو تا دیگه هستش که خیلی مهمه، والذین اذا ذکروا بآیات لم یخروا علیها صما و عمیانا، کسانی که وقتی به آیات خدا برخورد میکنن کر و کور برخورد نمیکنه، میگه خدا تقلید از خودش هم دوست نداره، و اینا میگفت خوشبال کسانی که وقتی میشنون بپذیرن. میگه لم یخر رو علیه سمن و سمن، یعنی کر و کور با من برخورد نمیکنن. یه آیه قرآنه که میگه پیامبر بگو قل هاذهی سبیلی، راه من اینه، الا ادعو الا بصیرتن، من رو بصیرت دعوت میکنم، انا و من تبعنی، هم من هر کی پیرو به منه، مردم باید با بصیرت دعوت بکنه، نه با تقلید، نه با چشم و گوش بسته. این از ویژگی های عباد الرحمانه که سرسپرده و پیرو به ندانسته و نفهمیده کسی نیستن. و آخرینش دعایی است برای خانواده است، میگه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، دعا برای همسرانه، من ازواجنا، همسر نه به معنای زن، همسر چه مرد چه زن، همسر زوج در واقع، خدایا ازواج ما رو و ذریات ما رو، یعنی بچه‌های ما رو، فرزندان ما رو، اینا موجب چشم روشنی ما باشن. قررت اعیون، قرره یعنی آرامش، وقتی که آدم نگران چشمش مثل این که این برانور میدوه، آدم وقتی که دچار انگزایتی هست می آروم نیست، نمیتونه راحت جایی بشینه، ریلکس، همش نگرانه، همش مثل این که حالا آدم نسبت به همسرش یا فرزندانش، حالا مسئله درسشونه، سلامتیشونه، ازدواجشونه، روابط همسراست، فرزندانشونه، یا خیلی خیلی مهمتر از اونا ایمانشونه، آخرتشونه. این دنیا بالاخره هر جوری باشه میگذره، چه عذابی برای پدر و مادر بزرگتر از این که ببینن فرزندانشون در مسیر حق نیستن. خدام که استثناء نداره، فرزندان انبیا هم، پسر نوح و نمیدونم همسر لوط و ابراهیم، اینا سرنوشت های دوزخی پیدا کردن. چه غم بزرگی که آدم نگران فرزندانش باشه، آینده و آخرت اونها. میگه خدایا چشم ما از اونها روشن بشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، چگونه؟ واجعلنا للمتقین اماما، ما رو الگوی تقوای اونا بکن. دو صد گفته چون نیم کردار نیست، یعنی ما با عملمون بتونیم امام اونها باشیم، اونا رو به تقوا، به سلف کنترل دعوت بکنیم. میگه اولائک یجزون الغرفه بما صبروا، این آدم ها با این ویژگی هایی که تو این سوره فرقان میگه، اینا غرفه های بهشت رو، اون جای عالی رو اینها نائل خواهند شد و به سعادت خواهند رسید. که دنبال اینه که وقتی این به اصطلاح افقهای برتر دعا رو مطرح میکنه، میگه خب حالا اگه شما این حرفا رو نداشتین، این خواسته ها و نیازها نبود، چی میذاشت خدا تو ترازوی شما؟ یعنی ارزش هر انسان به انطباق خودش با این ویژگی هاییست که از انسانهای کامل که عباد الرحمن هستند پیروی بکنه. خب در این شب قدر و تقدیر انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که قدر خودمون و قدر شخصیتی خودمون رو، اتیتود هامون و رفتارمون و اینها رو بتونیم متناسب با این قدر و اندازه های قرآنی و شخصیت هایی که در دامن اسلام پرورش پیدا کردن، به خصوص علی ابن ابی طالب که از 9 سالگی در دامن وحی بزرگ شد و به تعبیر خودش حضرت علی در نهج البلاغه می فرماید که من مثل بچه شتر که دنبال مادرش همیشه میره دنبال پیامبر بودم، کل یومن یرف علی من اخلاقه علمن، هر روز از اخلاقش به من یه درسی میداد. یعنی کسی که در پرتو وحی و مربی که همه روز در کنار او بود، میگه هر روز برای من یه پرچمی از اخلاقش برمی افراشت. اینم نمونه های در واقع شخصیت های قدر هستن که ما چنین الگوهایی رو داریم و هرچه بیشتر بتونیم از آموزه هاشون به خصوص پس از قرآن در نهج البلاغه استفاده بکنیم، میتونیم تقدیر سرنوشتمون رو بر حال بالاتر و قیمتی تر رقم بزنیم. انشاءالله خداوند توفیقاتتون افزون بکنه و التماس دعا در چنین شب عزیزی. خدا نگهدار.